بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. هديه بپیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات یدی بفرمین. اللهم صل عرض ادب به ساعت مبارک حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا هم صلوات دیگری محبت کنین. اللهم صل محمد و آل محمد فرج و محمد و عجل فرج. موضوع بحث ما در عنوان کلی سیره حکمرانی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. برای رسیدن به این سیره در مقدمه از عنوان سیره عدول کردیم و تاریخ حکمرانی حضرت رو گفتگو میکنیم. مقدمات ضروری این بحث لازم داره تا بشه وارد شد، از جمله اینکه رفتار حکومتی امیرالمؤمنین علیه السلام حاشیه‌ای، نقدی، تقابلی، واکنشی احیانا ممکنه به رفتار حاکمیت های بعد از رسول خدا باشه. لذا در اون مقدمه به سر میبریم مواردی رو که بعدن امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به اونها واکنشی داشتن رو در چند جلسه با هم گفتگو میکنیم تا به آغاز حکومت حضرت برسیم. جلسه گذشته موضوع انتصاب های قبل از امیرالمؤمنین بود، عزل ها و نصب ها، کارگزاران چگونه انتخاب میشدن. این یه مقدمه ای داشت که زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه کارگزاران عزل و نصب می شدن. جلسه گذشته به این بخش پرداختیم. شرایط و تفاوت اوضاع زمان پیغمبر اکرم رو با بعدش مقایسه کردیم. امروز خود کارگزاران دوره خلافت رو با هم یه گفتگوی می کنیم تا انشالله بحث به حکومت امیرالمؤمنین رسید معلوم بشه واکنش حضرت به چه رفتارهایی بود. بعد از اینکه حکومت در سقیفه مستقر شد، افرادی منصوب شدن. یکی از این افراد خالد ابن ولید بود که در دوره پیغمبر اکرم هم هفته گذشته توضیح دادیم سابقه فرماندهی گوشه‌ای از لشکر رو داشت و خب اتفاقات زیادی هم رقم زد. هم یک نابغه نظامی بود، هم به شدت شخصیت بیرحمی بود. مثلا یه جایی نذر کرده بود اگر بر اون قوم پیروز بشه کاری کنه که جوی خون راه بیفته از سرهای بریده. وقتی هم موفق شد یه ساعاتی رو تلاش کردن این جوی خون راه بیفته. خب طبعا دیدن مطابق میلش کارون و دز نمیشه و سر بریدن، اومدن گفتن شما اگر همه رو سر ببری این شکلی اون جوی خون آب جاری خلاصه را نمیفته، دیگه کفاره قسمت رو بده. عمدن اینجوری عرض میکنم، این نوع خشونت دینی بعدها هم هست. در کربلا هم با نظر شرعی بدن مبارک سید الشهدا پایمال اسب ها شد. کلام ابو مخنف که نقل کرده از عبیدالله زیاد و ملاحظه کنید گفت من نظر کردم یارانش را مسله کنیم و اسب بر بدن خودش بتازیم. نظر کردم یعنی همه چیز دینیست. حالا انشالله یه وقتی فرصت شه عرض میکنم که از زمان رسول خدا تا امروز تقریبا ما هیچ وقت حکومت غیر دینی نداشتیم. اینو برای این محضرتون تذکرن عرض میکنم که فکر نکنیم با انقلاب اسلامی حکومت دینی آمده. حالا من منظورم اینجا از وصف دینیه، حالا اینکه واقعا دینیه یا نیست، مشروع هست یا نیست، طاغوت هست یا اسلامی است، خوب عمل میکنه یا بد عمل میکنه، ادعا میکنه اسلامیه، دروغ میگه، دنبال منافعی هست، فکر میکنه اسلامیه، همه حالاتش میتونه باشه. اما وصف اسلامی در تمام حکومت‌های بعد از پیغمبر اکرم تا امروز بوده، جز زمان‌های خیلی 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 محدودی، اونم یک دوره کامل یک حاکم حتی نیست. همیشه وصف الهی داشته، حالا یا واقعا الهی بوده یا کاملا طاغوت بوده، ولی وصف الهی رو داشته. وقتی خالد رفته بود و عده‌ای رو از بنی تمیم سر بریده بود و اعتراض کردن که مسلمان کشته، خلیفه اول گفتش که من سیف من سیوف الله رو، شمشیری از شمشیرهای خدا رو که آخته شده و از نیام و غلاف بیرون آمده، در غلاف خودش بر نمی گردونه. یعنی کاملا یک جهاد الهی، حالا یه اشتباهی صورت گرفته، حالا مسلمانی کشته شده، ولی این شمشیر الهیه، شمشیر دینه، همواره همین شکلی بود. حتی برخلاف تصور بسیاری، زمان یزید بسیار تظاهر به دینداری پررنگه، کاملا، به گونه ای که مثلا ادعای یزید اینه که، اینو بارها من عرض کردم، که علت این که من آمدم و حاکم شدم و حکومت رو به دست گرفتم، مثلا این که من حال ندارم خیلی نماز شب بخونم، خیریه بزنم، صندوق قرض الحسنه، بیمارستان خیریه، اینا از چون از پیغمبر شنیدم که ساعت و عدلن، یک ساعت عدالت ورزیدن حاکم، خیرون من خمس معام، از 500 سال عبادت خلاصه برتره، آمدم دیدم این مسیر آسونتره، آمدم حاکم بشم که با یه چند سالی که مثلا عدالت ورزی کنم، هر ساعتش 500 سال، خلاصه یه چیزی تو کارنامه عمل ما ثبت بشه. پس حتی یزید اینطور میگه. اگر جایی هم شما چیزی خلاف این شنیدید، مثل اون جمله یزید لعبد هاشم و بالملک فلان، این در جلسات خصوصیه، نه در جلسات عمومی. اگر معاویه گفتش که من میخوام اسم پیغمبر اکرم رو از معزنه ها بیرون کنم، میکروفون و قسمت خواهران رو خاموش کنیم، صداشون از ما بلندتر، الحمدلله، خدا انشاءالله صداشون رو همیشه در احقاق حقوق اسلامیشون موفق بدار. عرض کنم خدمت شما که اگر شنیده شده معاویه از بالای معزنه ها گفت اسم پیغمبر رو میخوام حذف کنم، در یک جلسه دو سه نفریه، نه، وگرنه وقتی معاویه از دنیا رفت یه تریلی متبرکات باهاش دفن کردن، این موی پیغمبر، این کفش پیغمبر، این لباس پیغمبر، خلاصه با تمام آداب اسلامی سعی کردن او رو دفنش کنن. اینجور نبود که تظاهر داشته باشه. همه حکومت ها بنابراین دینی بودن، لذا از نظر ما سالبه به انتفاع موضوعه که بگن مثلا انقلاب اسلامی حکومت دینی است، دین رو خراب میکنه. بله، ما قبول داریم که اگه انقلاب اسلامی بد عمل کنه، دین رو خراب میکنه، اما برای این ترس که ترس درستیه معنی نداره بگیم رها کنیم، چون تمام حکومت ها برای حفظشون یا به درست یا به غلط ادعای دینی بودن دارن. شاه آخرین سخنرانی هایی که تلویزیون ازش پخش کرده، میگه که من تنها حکومت شیعه هستم، چرا شما یک حکومت شیعه رو تضعیف میکنید؟ اینجور نیست که مثلا بگیم من ضد تشیعم، ضد امیرالمومنینم، ابدا اینطوری نیست. مراسم رسمی مثلا زیارت رفتن داره و ورودی حرم حضرت رضا، عکس بزرگ او رو نصب کردند و اینو هست دیگه، تاریخ مشخص. در این عزل و نصب ها اگر جایی مسئول خطا می کرد، با رنگ دین زدن سعی می کردن که جامعه رو کنترل کنن، مثل اینکه خالد سیف من سیوف الله، شمشیری از شمشیرهای خداست. یه وقت شما اعتراض می کنی آقا این خالد ظلم کرده، ورش دارید، خب بررسی می کنیم ظلم کرده یا نه. یه وقت میگن شمشیر خدا رو شما می خواهید کنار بگذاری، اگه بگی بله دیگه عکس خدا رو پاره کردی دیگه، با شمشیر خدا در افتادی و معلومه که باید خلاصه چه مجازاتی سراغت بیاد. یعنی یه جور فرا نقدی، فرا انتقاد پذیری یا نپذیری، بالاتر از نقد عملا می شدن. خدا خواسته. وقتی به اراده خدا نسبت داده بشه، خب دیگه هر کی بخواد مقابله کنه میشه مقابل اراده الهی. حالا کوچیکش اینه که کافره و فاسقه، بالاترش مهدور و دمه و فلان. به همین دلیل هم بود که جلسات گذاشته عرض کردیم برای کوچکترین مخالفت بی خطر غیر نظامی حمله میکردن و میکشتن. ماجرا شهادت از زهرا سلام الله علیها همینطوری دیگه، یعنی از نظر نظامی که خطری نداشت، اقدام نظامی صورت نگرفت. این مخالفت رو چجوری باید توجیه کنیم؟ یا باید اول انکار کنیم، یا اگر انکار نشد این رو مخالفت با اراده الهی قلمداد کنیم، این رو استبداد در برابر حاکمیت حکومت الهی در نظر بگیریم، اون وقت خب موجه میشه حمله کردن، توجیه میشه ضربه زدن. دوران خلافت خلیفه اول کوتاه بود، تغییرات آنچنانی به جز اون موردی که قبلا عرض کردیم مخالفین را کنار باقی مرتدین با همون حکم کشتن، کمتر اتفاقی توش افتاد. دوران خلافت خلیفه دوم یک مسئله بسیار مهمی رخ داد که بعدن امیرالمومنین صلوات الله علیه راجع به اون واکنش داد، اما زمان خود حکومت خلیفه دوم نه، مسئله ما هم هست اتفاقا. اونم اینه که تعهد یا تخصص، کارآمدی یا صلاحیت‌های فردی و اجتماعی، عدالت یا فسق پرکاربرد. یه تعارضی اینطوری در ذهنشون درست شد. البته نرفتن مثلا عده‌ای از متعهدین و دینداران ریشه دار رو امتحان کنن. مثلا فرض بفرمایید در اون جامعه بسیاری از افراد مهم بودن که اینها توانمند بودن، دیندارم بودن، اما طبعا حکومت دنبال کسی بود که اهداف او رو پیش ببره. لذا قاطبه اصحاب پیغمبر را مایه گمراهی مردم می دونستن. مردم رو، اصحاب برجسته پیغمبر رو در مدینه یه جورایی شبیه تبعیدی حفظ می کردن. یعنی از مدینه نمی تونستن اینا بی اجازه خارج بشن. غیر عرب حجازی هم نمیتونست در مدینه با اینها سکونت دائمی داشته باشه، نهایتا سفر کنه و برگرده. اصحاب پیغمبر هم از مدینه میخواستن خارج بشن، بی اذن نبود و نهایت مثلا نقل شده 3 روز میتونستن، یعنی یه میزانی برن بیرون برگردن در مجموع بشه 3 روز، یعنی به باقای اطراف مدینه سر بزنن. میخواستن هم کنترل کنن، هم اینکه اینها حرف اینور اونور نزنن، به شدت با چند صدایی مخالفت میکردن، میخواستن یک صدا بیشتر در جامعه نباشه. اشاره کنم مثلا در صحیح بخاری نگاه بفرمایید داره که آخرین سال حکومت خلیفه دوم وقتی قرار بود ایشون راجع به سقیفه صحبت کنه، مردم به هم میگفتن قرار راجع به چیزی صحبت کنه که تا به حال کسی سخن نگفته. یعنی 12-13 سال از سقیفه گذشته بعد از پیغمبر، دو حاکم سر کار آمدن، تو جامعه رسانه ها اخبار 23 روزنامه ها شعر ها هیچ نیست، اگر هم چیزی هست در گوشی یواشکی. اتفاقا اون سخنرانی هم در واکنش به یکی از این سخنان یواشکی در گوشی بود، یعنی کسی صداش بلند نشه. پس یه اهدافی داشت حکومت، یه نفر بتونه بیاد کاری کنه که اصحاب پیغمبر با خاطره از پیغمبر اکرم نقل کردن یه وقت این فضایی دست داد به همش نزنن، چند صدایی نشه. مسیری که دارن میرن کسی این رو خلاصه دچار تشتت نکنه. خب کی میتونست؟ هر یک از اصحاب ریشه‌دار رو اگر قرار بود منصوب کنن خودش میشد عامل خطر. کسی که 15 سال با پیغمبر اکرم بوده یک عالم خاطره داره دیگه، این احادیثی که نقل میکنن خاطراتشونه که بیان میکنن، و این خاطراتی که بیان میشه از شیوه رفتار، حکومت، سیره فردی اجتماعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ممکنه معارض با رفتار فعلی حاکمیت باشه، و لذا دیدن نمیتونن از افراد شاخص سابقه دار زیاد استفاده کنن. معمولا این شاخص های سابقه دار رو هم اگر جایی نصب میکردن معمولا بلا فاصله مثل عمار در کوفه عزل میکردن. چرا؟ چون طبعا نمیتونستن او را وادار کنن که به قانون حکومت عمل کنه، اون جاهایی که معارضه با رفتار پیغمبره. نمیتونستن عمار رو بگن برو در کوفه فقط این کارا که ما میگیم انجام بده. خب اونجایی که مسلم میدونست پیغمبر اکرم کار دیگری کرده، اینجا اوضاع به هم میریخت. بذارید یه مثال بزنم. این در صحیح مسلم هست، از مشهورات خلیفه دوم حکم داده بود که تیمم بدل از غسل نداریم، اگر کسی به غسل واجب نیاز پیدا کرد و دسترسی به آب نداشت نماز نخونه تا به آب دسترسی پیدا کنه، مثلا ولو 10 روز. خب تازه مسلمون ها طبعا اعتراض نمی کنن زیاد، میگن اینا اصحاب پیغمبرن دیگه، اینا احکام می دونستن. ولی عمار که اینجوری نیست، عمار جز سابقانه. گفت من میشه صحبت کنم؟ من بفرمایید. گفت یادت در فلان جنگ من و تو با هم رفته بودیم، صبح شد هر دو به غسل نیاز پیدا کردیم، یادت؟ اما انت فلم تصلی، تو نماز نخوندی. اما انا فتمعکت فی التراب، ولی من خودم خاکمالی کردم نماز خوندم. نه که اولا بود، مثلا فرض کنید یه شیرجه تو خاک زدم، پیغمبر که آمد فرمود که لازم نیست برای تیمم شیرجه به خاک مثلا بزنی، همین وجه، صورت و کفین کفایته. بلکه اوائلش بود دیگه، آموزش داد. پاسخ چی بود؟ پاسخ چی بود؟ حاکمیت اگر در اولیات احکام علم نداشته باشه، اعتماد عمومی برای مسائل حساستر از بین میره. پاسخ این بود، صحیح مسلم ملاحظه فهم، اتق الله یا عمار، به پروا پرواک پیشه کن، از خدا بترس. چرا از خدا بترس؟ دروغ گفته یا راست گفته؟ این یه مثاله به عنوان نمونه که اگر بنابراین بود که اصحاب سخن بگن، خاطرات نقل کنن، علم حاکمان، جهل حاکمان، نیت حاکمان، شیوه حاکمان، سلوکشون ممکن بود دوچار چند صدایی بشه و چند صدایی باعث ضعف میشد. بنام بر این نبود که، اگر بنابر این بود که دسترسی مستقیم پیدا کنن، میگفتن آقا امیرالمومنین فرمایش کنه، که اون یه چیزی دیگری میشد، باید این حکومت حفظ میشد. لذا تصمیم گرفته شد چند اتفاق بیفته. اولا نقل حدیث مجوز باید داشته باشه، مجوز حکومی، حکومت باید اجازه بده. کارچنا کد ملی تو بده بزنیم ببینیم شما مجوز نقل حدیث داری یا نداری. ابوذر مجوز نقل حدیث بعدن نداشت، ابو هریره داشت. اینا رو میگم تو ببینید بالاخره یه تفاوت سلیقه‌ای وجود داشت دیگه، باید اینو اداره میکردن. در این تفاوت سلیقه ابوذر و عمار و مقداد و امثال اینها زیر بار نمی رفتن که جایی که مسلمن پیغمبر اکرم رفتاری کرده و الان به هر دلیلی شما اسمشو بذار مصلحت، چه کار دیگری میخواد انجام بشه، بیان اصل حقیقت رو کتمان کنن، نمی کردن. پس اینا به درد کارگزاری نمی خوردن. اینا بهتر بود در مدینه باشن و از مدینه هم خارج نشن. و این از در واقع اهتمامات ویژه خلیفه بود. این باز این نمونه رو ببینید تا وارد بحث از اون از پا بشیم. این مقدمهش بود دیگه، و تو اون شرایط رو ما درک کنیم چه شرایطی است، تا ببینیم کیو لازم دارن. قرازت ابن کعب انصاری که وقتی ابو موسی رو امیرالمومنین سلام الله علیه عزل کرد چند ماه بعد از حکومتش و به سمت جمل رفته بود، او رو موقتا حاکم کوفه کرد. دو پسرش در کربلا حاضرن، علی در سپاه کوفه متاسفانه و عمرو شهید کربلا در سپاه سید الشهدا. این شد مسئول خلاصه معاون فرهنگی استانداری کوفه، مسئول امور فرهنگی، وقف، اوقاف، تعلیم تربیت. عرض کنم که قرائت قرآن، فقه و احکام، این خلاصه این امور، اوقاف، اینا رو دادن به آقای قرزه. میگه خلیفه من رو که منصوب کرد با من را افتاد. مثلا ما تا در اول اومدیم گفتن آقا التماس داد، رفتیم تا لدل باب دوم و باب سوم و لدل ابواب و دیدم داره با من میاد. تعجبم کردم چون معمولا سابقه نداشت این چون این رفتاری از ایشون. یه تم خشونتی داشت که خیلی از این تعارفات بر نمی داشت رفتارش. تعجب کردم که با هم اومدیم تا رسیدیم به دروازه خروجی کوفه. خیلی را اومدیم، نه خواهد که کار نیدیم، داریم بازم حرکت میکنیم. آمدیم انقدر که از کوفه اومدیم بیرون، گفت میدونی برای چی این همه را تو رو مشایعتت کردم؟ گفتم بالاخره ما اصحاب پیغمبریم. گفت نه خیر، دارید سراغ قومی می روید که لهم دویون بالقرآنه که دویون. نه، تو هر کوچه ای میری تو کوفه، خب کوفه شهریست که سال 17 هم درست شد، قبلش هم بود، مثلا فرض کنید یه روستاتوری بنا بشه اونجا یه مثلا شهرک مسکن مهر بسازن، بعد اون شهرکه فرض بفرمایید که بعدا نقدر توسعه پیدا کنه بشه شهر اصلی، شهر چند صد هزار نفری و بلکه میلیونی. آدم های اونجا کوفی الاصل نبودن عمدتاً، یا عرب های یمانی بودن یا ایرانی های بعد از جنگ ایران بودن، و اونجا شده بود مرکز استراتژیک اقتصادی نظامی اداره ایران فتح شده، شهر نظامی بود. گفت داری یه جای میری اینا سربازان مدافعان همه اونجان، خلاصه اهل عبادتن و فل جمله، و لهم دویون بالقرآنه که دوی نهل، و تو کوچه ها را میری صدای قرآن از خونه ها میان. خیلی هم کار ندارن که این آیه حالا یعنی چی، فعلا میخونن ثواب میبرن. نرید اونجا حواس اینا رو پرت کنید خاطره بگید، هی خاطره که بگید داستان میشه. عبارتش اینه: جرد القرآن و اقل الروایت عن نبی الله. قرآن رو برهنه کنید، یعنی آیه رو بخونید، دیگه نگید من بودم در مسجد این آیه که نازل شد پیغمبر اکرم چنین مصداق فرمود، به این مورد خاص تطبیق فرمود، این حادثه رخ داده بود، مردم سوال داشتن، این آیه نازل شد چنین پاسخ داد. جرد القرآن، قرآن رو برهنه کنید. این از روایات مهم مورد قبول فرقه ای نیست. جرد القرآن و اقل الروایت عن نبی الله، این عبارت از جناب خلیفه از تقریبا مسلمات و مشهورات. قرآن رو لخت کنید، خیلی روایت این نخونید. انقدر گفتن روایت نخونید که بعدن هیچ کس دیگه روایت نمیخوند. بعد آخرش هم فرمود که و انا شریک کن، من در ثوابش با شما شریکم، یعنی روایت نخونید من شریکم. خب یا اینا خزعبلات میگفتن که اصلا چرا این آقا رو میخواید بفرستی مسئول امور فرهنگی و اوقاف، یا اینا از پیغمبر روایت نقل میکردن، نقل نکردن این که ثواب نیست که من شریک کنم. انقدر این مسیر پیش رفت که کلن بخشی از اون موقع نقل روایت مذموم و علامت بی تقوایی و بی احتیاطی شد. لذا میخواستن از یه با تقوا یک زاهد سخن بگن، میگفتن 5 سال 4 سال یک سفر طولانی حج با فلانی همراه بودیم که صحابه پیغمبر بود، یک بار از پیغمبر حدیث نقل نکرد، الله اکبر از این تقوا. خب این دقیقا همینیه که شما معیارهای شناور داشته باشی برای تبرئه حکومت، دین رو خلاصه قبا رو بر تن اون حکومت خلاصه بدوزی دیگه. چون اینجا الان نقل روایت مذمومه، علامت با تقوا بودن هم اینه که روایت نقل نمی کنه طرف، که خیلی واضحه. دروغ اگر می گفته که هیچ، اگر دروغ نمی گفته اینجا باید کلام پیامبر را دید. خب کیا به حرف بیشتر گوش میدن تو این فضا؟ کسانی که اعتبار دینی به اون حد ندارن، عرقشون به روایات پیغمبر در اون سطح نیست، تازه مسلمانن یا بعد از اسلام، بعد از رسول خدا یا اواخر پیغمبر اکرم، از طلقان یا امثال اینا معمولن، اینها بیشتر انگیزه پیدا میکردن بخوان خدمت کنن و اهداف رو پیش ببرن. لذا از لسان خلیفه اینجور صادر شد که من برای پیش برد اهدافم از افراد کارآمد فاسقم استفاده می کنم. کارآمدیشون به نفع ما و فسقشون قیامت علیه خودشون. من تو پرانتز عرض میکنم که مسئله کارآمدی بسیار مهمه، یعنی آدم ناکارآمد هرچه دیندار باشه به درد نمیخوره برای عزل و نصب. اما از طرفی حالا این چون بحثش مفصله ساعت لحاظ میکنم وارد نمیشم، بعدن عرض میکنم. اما از طرفی آدم فاسق یعنی آدم غیر دست پاک، غیر چشم پاک، غیر زبان پاک، این از قدرتش حتما سوء استفاده میکنه و به مرور سبک حکومت داری رو تغییر میده. جالبه که اینها فسقشون هم علنی بود، فسق ظاهر داشتن، نه اینکه شما بگی خیلی ویژگی های معنوی نداشتن، مثل مغیره مثلا. اینا در تاریخ عرب مشهورن به فسق و فجور، حتی در دوره جاهلیت اینا مشهور بودن به فسق و فجور، مثل امرئاس، مثل معاویه. ولی خب توانمند بودن و از طرفی حاضر بودن برای انجام دستورات مطابق دستور عمل کنن. یه موردشو مثال بزنم که مطابق دستور عمل کنن یعنی چه؟ یا بگو مطابق میل عمل کنن، یا بگو خلاف کلام پیغمبر عمل کنن. عبادت ابن صامت در شام بود، اینم از مشهوراته، یعنی یک منبع دو منبع ننوشت. دید که معاویه در همین دوران ربا میخوره، اونم ربای تابلو، مثلا ظاهرش حفظ نمیکنن که مثلا یه قراردادی، یه مضاربه، یه چیزی ظاهرش حفظ کنن. قشنگ مثلا فرض بفرمایید که 100 گرم 2 مثقال طلا میداد، 3 مثقال میگرفت. دیگه واضح ترین یعنی اوریان ترین مثال ربا. خب آقا پیغمبر نهی کرده. معاویه گفت از نظر من مشکلی نیست. و اتفاقا مثلا ما اینها درآمد ارزی داره، کلی صرفه‌جویی دلاری داریم. ما اولین شاید جدی‌ترین دعوای مرحوم شهید نواب صفوی با مصدق سره این بود که اون میگفتش که شرابخونه ها رو و شرابسازی ها رو تعطیل کنید، مصدق ما مالیات میگیریم، حکومت فعلا مشکل مالی داره، میخوایم مشکلات اقتصادی داریم، مردم بیکارن، فرض کنید که بی سرپرستا زیادن، مالیات میگیریم. یه همچین چیزی بود دیگه. او گفت حرامه، این گفت از نظر من مشکل نداره، میخوایم اقتصاد حل کنیم، خلاصه مأمور به درآمدزایی شدیم برای اداره استان، دعوا شد. یعنی چی؟ یعنی اون فرد اون چیزی رو که درست ببینه یا بهش دستور بدن یا تشخیص بده عمل میکنه. عبادت ابن صامت گفتش که من تو این شهر دیگه زندگی نمیکنم، در شهری که وقتی میگم رسول خدا فرمود، کاش طرف مقابل بگه نه رسول خدا نفرمود، مثلا قیل که پیغمبر موافق بود. آقا اختلافیه مسئله، نگفت اختلافیه، گفت به نظر من اشکال نداره، اصلا مهم نیست پیغمبر چه گفته، دقت میکنین؟ برای همین گفت من دیگه تو این شهر زندگی نمیکنم، من میگم پیغمبر فرموده، اون میگه به نظر من. اینا رو داشته باشید، بعدا ازش استفاده میکنم. این ماجرای به نظر من جا افتاد، تو چی تو پرانتز عرض میکنم، این به نظر منو زیاد ما هم داریم، یه جاهایی یه چیزایی از مسلمات به نظر ما فعلا مصلحت چیز دیگری است، اسمشو میذاریم مصلحت، به نظر ما درست چیز دیگری است، اسمشو میذاریم درست. منتها خب موقع خاطره داشتن، یعنی اصحاب مستقیم پیغمبر رو دیده بودن، نه روایت معتبر، لذا میگفتن نه آقا ما از این فساق استفاده میکنیم، گناهش گردن خودشون، ما ازشون خدماتشون بهرمند میشیم. انشالله جلسه آینده این بحث رو ادامه میدم، چون امیرالمومنین سلام الله علیه رو این واکنش داشته بعدن که برسیم. منتها اینجا اگه فکر کنید از امیرالمومنین نقد صریحی رسیده، نه خیر نرسیده. چرا؟ چون شرایط انتقاد و انتقاد پذیری در اون جامعه نبود، تحرک میکرد حضرت، معلوم نبود کارش به 24 ساعت بکشه. مصلحت ندید امیرالمومنین که واکنش رسانه اینشون بده، چون برخوردها تند بود، یه معصوم هم شهید شده بود دیگه حضرت زهرا. حضرت صلاح ندید که واکنش صریح نشون بده، گوش شنوایی هم خلاصه بدهکار نبود. البته تا اون موضوع عبادت ابن صامت دوباره او رو برگردوند خلیفه به شام، چند بار رو قهر کرد دوباره برش گردوند، ولی نکته اینجا بود که معاویه سر جاش بود، عبادت ابن صامت رو خلاصه خط قرمزهاش را بازتر می کردن، نه معاویه را محدودتر کنن عملا. نتیجه‌ای که این رفتار داد این بود، فکر نکنه کسی که حاکم فاسق مثلا میگه آقا من همین راه و راه سازی با من، مسجدش با شما، نه خیر. انشالله هفته آینده عرض میکنیم که در اوقات نماز دستکاری کردن همین حکام، امام جماعت نماز جمعه هر استان همین حاکم بود. بسیاری از تصمیمات دینی را همین حاکم میگرفت، لذا یک عقیده‌ای درست شد که این در عقاید بعضی از فرق اسلامی در کتب اعتقادی اومده، که آن نمونه میگم که نقطه پایان جلسه امروز باشه، که یه گزاره از عقاید برخی از فرق مسلمین این شد: نماز جز احکامه، اما این گزاره جز عقاید آمده که چی؟ نر الصلاة خلف کل فاسق و فاجر. این در کتب اعتقادی اومده، با اینکه اصل نماز فقهیه، ما معتقدیم که پشت سر هر فاسق و فاجری میشه نماز خون. این یه اثر اعتقادی این کار، چرا؟ چون مغیره امام جمعه کوفه است و این قرار بر این باشه مردم به فسقش بخوان توجه کنن نماز نخونن، نماز جمعه از شوکت میفته. لذا این رفتار اثر اعتقادی مستقیم داشت، خود نماز کلن از احکام فرعیه فقهیه، نماز خواندن پشت سر فاسق جز عقائده، یعنی مخالف این اشکال اعتقادی پیدا میکنه. کما اینکه پرداخت زکات به فاسق فاجر قاتل اگر حاکم ضروریه و مخالف این تا حکم اعدام هم براش میبرن، اون قاتل محاکمه ممکنه نشه، ولی کسی که به این قاتل زکات نده این ممکنه تا محدور شدن دمش پیش بره، جزء عقیده است. از این آثار فراوان جلسه بعد انشالله عرض میکنیم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. جلسه به پایان رسیده، ولی اگر عزیزان سوال، نقد، دستور، اشکال دارن ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم استاد. من خواهش میکنم عزیزانی که سوال دارن یه اشاره کنن که من میکروفون رو تقدیمشون کنم که صدا رو تو پخش زنده داشته باشیم. یه عذرخواهی هم عزیزانی که به صورت مجازی دارن ما رو دنبال میکنن، امروز به صورت کلی اینترنت تو تهران مشکل داره و اگه اختلالایی تو پخش زنده پیش میاد از بابت اختلالات اینترنت هست. در خدمت عزیزانی که سوال و نقد دارن هست.
سلام استاد.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد با توجه به من حدیث چه اتفاقی میفته که مثلا تا 178 سال بعد از خلیفه دوم مثلا صحیح بخاری نوشته میشه، بعدا صحاح سته به وجود میاد؟ این هم میشه یه توضیح بدید استاد؟
عرض کنم سوالشون راجع به منع حدیثه. ببینید منع حدیث به شکل 100% رخ نداد. 2 ساعت منع حدیث گزارش شده، 1 ساعت منع کتابت حدیثه، 1 ساعت منع عمومی نقل حدیثه که منم اشاره کردم. چون منع کتابت شد احادیث عمدتاً شفاهی بود، مثال نقضشو خواهم گفت، و چون نقل حدیث عمومی ممنوع شد افراد خاصی حق نقل حدیث داشتن، درست شد؟ یعنی محدود کردن، مثل محدودیت تردد شبانه که بود، منتها خب جریمه بیشتر از 200,000 تومان بود اون موقع، یعنی خطرش زیاد بود. این باعث شد به خاطر خطری که داره نقل حدیث و هزینه بالایی که داره نقل حدیث، عده‌ای بیخیال این موضوع بشن. اما نقل حدیث به صورت خصوصی محفلی یا حتی کتابت حدیث موجود بود. توجه می‌فهم. و گزارش ها نشون میده که کتاب هایی در این زمینه، یعنی کتاب های حدیثی، در همون قرن اول نوشته میشد، اما به تعداد کل مثلا شما 5000 نفر آدم دارید، میبینید 30 نفر نوشتن. به تعداد کل بسیار کم، عمدتا از جنس شفاهی بود. و بعدها تقریبا اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم اینها شروع کردن به کتابت کردن و همین نقل شفاهی مشکلات فراوانی به وجود آورد. اون ممنوعیت نقل عده‌ای رو محدود کرد، یه کمی هم امنیتی برخورد می شد، لذا سطوح تقیه یا پنهانکاری هم فراوان بود. تا بعدها که خلاصه این مسئله حدود 120 سال بعد یه قدر کم رنگ تر شد، دیگه فقط فضای خطر وجود داشت، اون وقت تعداد نوشته‌ها بیشتر شد، نیاز مردم بیشتر شد، مردم نیاز پیدا کردن به این که، مخصوصا حکومت‌ها نیاز پیدا کردن به این که یک قانون یکسان در کشور جاری بشه. مثلا به عنوان مثال منصور دوانیقی دید نمیشه که تو کوفه هر محلش آخوندش یه حکمی صادر میکنه، نمیشه که قوه قضاییه باید حکم یکسان داشته باشه، قوانین حکم یکسان داشته باشه، تقسیمات غنایم و امثال اینها، ارث و میراث، اینجا ارث دعوا کنن یه جور تقسیم بشه، محله بعد یه جور، شهر بعد یه جور. نیاز پیدا کردن حکومت ها به کتاب های حکومتی، از جمله مبتع مالک رو منصور دستور داد به مالک ابن انس که امام مذهب مالکی هاست، از روی فقه اهل مدینه به ویژه عبدالله ابن عمر، تو کتابی بنویس که بشه در واقع یه جوری قانون اساسی، قانون جزا، حقوق مدنی، حالا اینا بعدن هی تفصیل پیدا کرده، برای کل سرزمین اسلامی. که بعد از این دیگه هی کتاب ها، هر حکومتی کتاب لازم داشت، کتاب باید نوشته می شد، برخی مورد حمایت، برخی مورد عدم حمایت خلاصه بودن، دوره به دوره با توجه به حکومت ها این کتاب ها نوشته می شد. مثلا احمد حنبل از کارگزاران و نزدیکان متوکل عباسی، یعنی این آدم هایی که بعدن مشهورن، عمدتاً یه نسبتی با حکومت ها دارن یا باید اعلام وفاداری می کردن. مثل اون روایتی که شما حتما از من زیاد شنیدید که مثلا اوزایی که فقیه مهم شامه میگه ما اخذنا العطا حتی شهدنا علی علی بن نفاق، ما به عنوان که ببینیم مثلا آخوند حکومتی رسمی ثبت شده در مرکز مدیریت حوزه های علمیه حکومت بنی عباس مثلا هستیم یا نه، باید میرفتیم به نعوذ بالله نفاق علی بن ابی طالب شهادت میدادیم، برای مثلا کد رد میکردن. خب حکومت نیاز داشت به فقیه، نیاز داشت به قاضی، نیاز داشت به متن مشترک، اینا کمک کرده نگارش، وگرنه هزینه کتابت بسیار گرون بود. یعنی فقط مسئله حمایت از مسائل سیاسیش نبود، پولش هم خیلی ها نداشتن، لذا حکومت ها باید ورود میکردن. کما اینکه ما هم اگر صفویه نبود تقریبا 90-80% آنچه از تشیع داریم الان بین رفته بود. تقریبا این عوامل مختصرش میشه گفت.
ببخشید، من سوالم اینه که شما فرمودین که حضرت مصلحت دیدن بعد از شهادت حضرت زهرا که انتقاد نکنن از مثلا اینکه یه حاکم فاسقی روی
کمتر انتقاد کنن در 12 سال اول.
بله بله. شما فهمیدین که این مصلحت ده، من چون آدم توی تاریخی مثلا نگاه میکنه یا سیره که نگاه میکنه میخواد مطابقت بده ازش استفاده کنه دیگه.
البته حالا این که بخواید مطابقت بدید و استفاده کنید، این یه منطق مفصلی داره که این که من اول جلسه عرض کردم فعلا از سیره عدول کردیم، تاریخ میگیم، دلیلش همینه. ولی بله،
من به طور کلی سوالم اینه که شما چون چند دقیقه قبلش فرمودید که مثلا بعضی جاها میگه نظر منه، دیگه نظر پیغمبر این بوده که آقا حاکم فاسق نباید باشه، اینجا دیگه نظر من. حالا اون راجع معصوم حضرت امیره، خب نمیشه خیلی نظر داد، ولی کلا استفاده چه جوری میشه؟ من کجا
دو جا استفاده کردیم دیگه، اون نظر منه رو عرض کنیم،
نظر شخصیه دیگه،
حاکمیت برای انتصاب فاسق استفاده میکرد،
بله درست.
حالا امیرالمومنین چرا انتقاد نکرد؟ ما رفتار امیرالمومنین که نگاه میکنیم در دوران سومین خلیفه که انتقاد مخصوصا از سال ششم بیشتر میکنه، به گونه‌ای که از شهر بیرونش میکنه.
بله.
و بعد از حکومتش میبینیم تغییر روش حکومتی ایجاد میکنه، این کاشف از نقدهای حضرت به اون دوره است، گاهی هم بیان کرده. اما چرا به زبون اون زمان نمی آورده؟ اگر فرض بفرمایید بگن آقا سوال کنی کاشانی رو به چالش بکشی جلو در زنده نمیمونی، اون وقت هر کسی سوال نمیکنه دیگه. حالا یکی از ترس سوال نمیکنه، یکی از عقل. توجه میکنین؟ چون حضرت امام مسلمینه، چه بفهمن چه نفهمن باید خودش رو حفظ کنه و بیشترین منفعت وجود مبارکش به جامعه برسونه. بعد همین اشاره کردم بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که یه معصوم شهید شده بود، دوباره برای صرف مخالفت نباید یه معصوم دیگه کشته میشد. اینی که مکتب اهل بیت انتقاداتی دارد یا نامشروع میداند یا امثال اینها، با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها معلوم بود دوباره باید کشته میشد که چی بشه. توجه فرمایید، چیزی دستاورد نداشت و همه میدونستن نقددار امیرالمومنین. اینی که در جنگ ها فتوحات اینا شرکت نکرد علامت مخالفت بود، اما ابراز این باعث میشد حضرت ترور بشه و اگر میخواست ترور بشه عملا جامعه اسلامی رو محروم کرده بود از خودش، به مصلحت ندید. این مصلحت نه ترس داشت، ما شجاعتر از امیرالمومنین که در تاریخ مسلمین و بلکه غیر مسلمین نداریم، اما خب عاقل بود حضرت، بلکه عقل عقلا بود. از این جهت اون زمان دید کشته شدنش به ضرر اسلام، وگرنه یه جای لیلة المبیت جای پیامبر به خواب پیغمبر حفظ بشه این کارو میکنه.
خب توی حکم، یعنی من میخوام حالا توی این مطابقته، اگر یه جای حکم مثلا یه حکمی داره اجرا میشه توی جامعه ولی خب آسیب بزنه به اصل دین،
دیدید که تو بحث امر به معروف از منکر جز موارد خیلی خاص میگن اگر برای شما ضرر متنابه داشته باشه وجوب از شما برداشته میشه دیگه.
من در اجرای حکومت دارم میگم، من سوالم تو اجرای حکومته، یعنی حکومت اگه دید یه حکمی داره اصل دین رو ضربه میزنه اون حکم رو میتونه من کنه به خاطر مصلحت؟
حکومت رو میگید یا اونجا امیرالمومنین حاکم نیستا؟
ما حکومت اسلامی میگم.
آه بس سوال یه چیز دیگه شد، چون مثال اولیتون امیرالمومنینی که حاکم نیست.
نه حالا خب حضرت یه مصلحتی رو اندیشیدن.
سوال شما اگه بخوای تطبیق بدی باید این باشه که آیا اگر در حکومت فعلی خطایی هست و کسی سخن بگه و تقریبا مطمئن باشه میکشنش باید حرف بزنه یا نزنه؟ این یه بحثه که من مثال نهی از منکر از این جهت گفتم. نکته دوم اینه که آیا حکومت میتونه اندت تزاهم خلاف شرع عمل کنه یا نه؟ این اگر بخوام ورود کنم میترسم طول بکشه، چند جمله‌ای میگم بعد عرض کنم خود این بحث رو بعداً در زمان حکومت حضرت پی میگیریم. چون حضرت مثلا فرض کنید ابو موسی اشعری رو ابقا کرد، جواب مختصرش اینه که جایی که امکان عدالت ورزی هست بر همه حرامه که خلاف عدالت عمل کنه. خب اما یه جای امکان تحقق همه عدالت نیست. مثال سادش اینه که دو تا بچه افتادن توی رودخونه، حالا یا دو تا یا تعداد بیشتر، و شما دیر رسیدی، بعضی ها خدا نکرده رو آب اومدن، بعضی هم آنخرهای کارشونه، شمایی شیرجه بزنی یکی رو نجات بدی، هر کی رو نجات بدی اون یکی از دنیا، اگه میتونستی همه رو نجات بدی که واجب بود همین کار رو بکنی، اما الان نه، یکی رو میرسی نجات بدی. توجه میکنی؟ اینجا چیکار میکنی؟ اینجا یه معصوم باشه غیر معصوم باشه میری معصوم رو نجات میدی. ها اگه به یه جهتی یکی از اینا یه اولویتی داره، جان همه انسان ها مهمه، میری سراغ او، اگر نه نزدیکترین کس رو نجات میدی. اینجا شما با نجات یک نفر عملا امضا کردی کشته شدن نفر دیگر رو. چرا؟ به جهت اینکه امکان تحقق همه کار رو نداری، اینجا باید اولویت رو انجام بده. توجه میکنی؟ یعنی جایگاه درست مصلحت در تزاحم اون جایی که امکان تحقق همش نیست. اگر جایی امکان تحقق باشه، مثلا زمان خلافت درس کردیم آدم متعهد کارآمد هست، فاسق از نظر حاکمیت کارآمد هم هست، اینجا خب باید سراغ متعهده چون کارم بلده. فرق داره با زمانی که شما میخوای آدمی انتخاب کنی، میبینی شما باید اینجا یه سرباز بذاری این طرف رو بپاد، یکی دزده تیراندازیش خوبه، یکی بی نماز تیراندازیش خوبه، اینجا دیگه شما در واقع توی عالم در واقع خلا فضای آزمایشگاهی نیستی که بگی یه خوب یه بد. باید چی کار کنی؟ باید نگاه کنی کدوم اینجا به نفعه. توجه می‌فرمایید؟ یعنی جایگاه مصلحت همش احکام ثانوی موقتیه، نه احکام اولیه پایدار. چرا؟ تا وقتی که این تزاحم هست، لب استخر وایسادی و 20 نفر آدم هم میان، یکی یه دونه نجات میدیم. خب همه این بحث‌های مصلحت درست مال اونجاییست که تزاحم موقت تا وقتی که این موانع و اینا هست، وقتی موانع برطرف شد خب شما باید همش انجام بدید. بفرم.
سلام.
سلام علیکم.
ببخش من سه تا سوال داشتم اگه فرصتش باشه بپرسم. اولین سوالم این هستش که با توجه به اینکه مثالای مختلفی که تو این جلسات زده شده و مقایسه شده زمان حال با زمان حکومت امیرالمومنین، می‌خواستم بپرسم شما چندین بار فرمودین که این همانی نمیشه کرد و شرایط رو باید در نظر گرفت، همینطور اینکه اون نگاه صفر و صدی که حالا داشتم قبلا این نگاه درست نیست. می‌خواستم ببینم آیا اصلا امکانش هست با بررسی تاریخی یک الگوی جامعی برای حکمرانی بشه در نظر گرفت که برای امروز قابل ارائه باشه، یا نه اصلا با توجه به شرایط و با توجه به محدودیت هایی که توی اون زمان وجود داشته و حالا امروز تغییر کرده و همینطور اینکه حکومت امیرالمومنین به هر حال از نظر شیعه حکومت معصوم هستش، این امکان اصلا وجود نداره که ما بخوایم مقایسه ای داشته باشیم بین حکمرانی الان و زمان ایشون؟
بنده یادم نمیاد خودم مقایسه ای کرده باشم. مقایسه یعنی این همانی پنداری، اما تبعیت وجود داره دیگه. صریح قرآنه که از خدا و رسول اطاعت کنید. من تبعنی فانه منی، تبعیت از پیغمبر هست یا نیست؟ ما اقتدا داریم یا نداریم؟ اگر قرار باشه اقتدا نکنیم و تبعیت نکنیم که اصلا دینداری و معصوم پیغمبر اینو به چه درد ما میخوره؟ ما بریم کار خودمونو بکنیم. یه وقت این همانی میکنیم، یعنی ما همونیم، این خب واضحه که غلطه و ما هم سعی کردیم هیچ وقت قیاس به این معنا نکنیم، اما تبعیت با این همانی فهم میکنیم. توی بحث تبعیت آیا ما میتونیم الگوی جامعه حکمرانی از رفتار حضرت پیدا کنیم یا نه؟ فرض کنیم نمیتونیم، آیا نباید از آنچه که داریم تبعیت کنیم؟ آیا اصلا ما تلاشی برای یافتن الگوی جامعه حکمرانی کردیم تا حالا یا نکردیم؟ نکردیم تا به حال. این تلاش جامعی گسترده‌ای تمام وقتی مدت مدیدی نکردیم، اولا اصلا هنوز مقدماتش رو انجام ندادیم اولا. ثانیاً ما دنبال تبعیتیم. اگر میگیم الگوی جامعه، الگوی دیگه یعنی یک طرفه است، قیاس دو طرفه است. ما دنبال اینیم رفتار حضرت رو بفهمیم با توجه به اقتضاعاتمون تا میتونیم تبعیت کنیم اون جاهایی که تبعیت کردنی است. لذا این اصلا دستور دینه، این اتباع و اقتدا. اون جایی که غلطه این همانی کردنه یا مقایسه غیر دقیقه، توجه نکردن به بافتار واقع است، یعنی بافتار تاریخی، شرایط رخ داد، اینا رو در نظر نگیریم، یه بعدش رو بگیریم و بعد با شبیه سازی این همانی کردن پیش بریم. کما اینکه بنده به صورت کلی با مالک اشتر زمان، نمیدونم با ابوذر زمان، اینها مخالفم از این جهت که ممکنه در واقع کجتابی داشته باشه. ما مثلا فرض بفرمایید برای مالک اشتر نص داریم، حالا ممکنه احتمالشو انکار نمی کنیم که در روزگار ما یه فردی از جناب مالک هم بره جلوتر، کمال که متوقف نیست، اما تا نصی از معصوم نداریم ما نمیدونیم. چیزی هم که نمیدونیم نمیدونیم دیگه. البته اون کسانی که از این تعابیر استفاده میکنن منظورشون این هست که در مسیر مثلا مالک، در مسیر ابوذر، این یه نوع اقتداه، ما با این میفهمیم، اینم درسته، اما عرضمون که این تعبیر توش کشتابی میتونه داشته باشه. لذا آیا امکان داره؟ امکان و عدم امکان مباحث فلسفی است، معمولا هم توش به نتیجه نمیرسه، غیر از این که اگر امکان الگوی جامعه حکمرانی به فرض نبود، اون قدرش که هست که باید تبعیت بشه. اون قدرش که قابل اجرا کردنه که باید تبعیت بشه. یعنی اینجوری فایده ای نداره بگیم نیست چون الگوی جامعه امکان نداره. این شاخه قول شکستنه کسی این حرفو بزنه. به فرض که میگه امکان نداره، خب همون قدرش که هست چی؟ آیا نباید تبعیت بشه؟ مخصوصا اونجایی که باید، یعنی تبعیت کردنی است. یه اموری هست که امور شخصی است، مثلا اینکه در یه منطقه جغرافیایی لباس سفید میپوشن، الان در عمان لباس سفید میپوشن. اینا اقتدا پیغمبر نمیخوام بکنن، شرایط آب و هوایی و اقلیمی همچین اقتضایی داره. من هر کاری که پیغمبر امیرالمومنین کردن لزوما نمیگیم این الگوی و لازم الاتباعه، چون بعضی از اینا الگوی الزامی نیست، گرچه کار بدینی. همین قدری که به دست اون میرسه آیا برای ما اهمیت داره یا نه، با توجه به این که ببینیم تو شرایطمون میتونیم اجرا کنیم. ما تو این زمینه خلأ جدی داریم، مطالعه نکردیم، کمبود جدی داریم، هنوز تلاش نکردیم. مثل این که قبل از برادران رایت دو سه نفر هی از اون بالای کوه بال بزنن با مغز بخورن زمین، بعد بگن آقا امکان پرواز نیست. خب آقا بیشتر تلاش کنید امکان پرواز هم هست، به کره ما هم میشه رفت. خیلی تلاش بیشتری لازم داره برای رسیدن به الگوی امیرالمومنین، بیش از تلاش اون برادران اونایی که با مغز از کوه افتادن زمین. باید تلاش کنیم، هنوز تلاشی نکردیم. اگر تلاشی کردیم 2300 سال جامع به کوب شبانه روز، بعد ممکن حالا ناامید بشیم، هنوز کاری نکردیم. اما با به صورت کلی با قیاس مقایسه کردن، این همانی کردن مخالفیم، چون در تبعیت این همانی لازم نیست. خیلی وقتا این الگوها، الگوهای عرض کنم خدمت شما روانشناختیه، مثل ماجرای فرض بفرمایید که پیغمبر اکرم خدا بهش میفرماد من داستانهای انبیا رو بیان میکنم، اون چیاشو ما نثب به تو بهی فعادک، اون چیزی که دل تو رو گرم کنه، دلت محکم بشه. یعنی در فلانجا حضرت موسی علی نبی و علیه السلام جلو دریا پشت سر فرعون بود، خدا اومد یه کاری کرد. این دلگرمی میاره، یعنی الگوگیری یه بخشش عمله، یه بخشش دلگرمیه. اصلا ریشه تأسی در این دلگرمیه، ریشه اصل تأسی. نمیگم اسوه الان دیگه معنای الگو نیست، ریشه اصل تأسی در اینه که کسی مثلا فرض بفرمایید داغ دیده، سید و شهدای کربلا داغ دیده، ولی یک لحظه از دستورات خداوند پا پس نکشیده. حالا من مثلا فرض کنیم بچم تو راه خدا شهید بشه، حالا یه بچم شهید شد، اون همه دار و ندارش که قابل قیاسن با من نبودن، حالا مثلا من عصبانی بشم یه چیزی بگم این چه عدالتی بود، چرا من انتخاب کردی؟ تأسی. پس الگوگیری و تأسی ساحت‌های مختلفی داره. غلط اونجاییست که من خودم رو امام حسین ببینم و الان رو هم دانشگاه تهران هم قتلگاه. این ولی این مقایسه غلطه، هم از جهت تاریخی غلطه، هم توش پر از مغالطه است. الحمدلله نماز حضرت میفرمایید؟ بله حضرت نمازش هم ترک نکرد.
منظورم
حاج آقا این آیات این دوره خطرناکه، این حرفو بزنید این حمله میکنن بهتون. من عرض ان ذکری اینا دیگه نگید فعلا. نه تو فضای مجازی میزننتون، از این آیات نگید فعلا. بفهم
منظورم دست پیدا کردن به منطقیه که پشت تصمیمات ایشون بوده.
بله همین عرض میکنم، ممکنه من نمیگم قطعیه، عرض میکنم ممکنه، هنوز تلاش کافی صورت نگرفت.
سوال بعدیم در مورد ماجرای حمله به منزل از زهرا هستش. میخواستم ببینم چون من دروس عبقات رو گوش میکنم.
تو دروس عبقات تاریخ نیست کلامه. بله بفهم.
اونجا شما فرمودید که توی بخاری و مسلم هم این ذکر شده که ایشون
قهره ایشون ذکر شده.
قهره ایشون ذکر شده، یعنی که حتی توی تاریخ طبری هم ماجرای هجوم
تهدید ذکر شده. بله
تهدیدش ذکر شده. همینطور ابن تیمیه هم با وجودی که توهین‌آمیز این مطلب رو بیان کرده، به هر حال به بحث هجوم اشاره کرده.
نه پذیرفته، توجیهش رو گفته در واقع.
توجیه
گفته.
کرده ولی خب به هر حال اشاره کرده که همچین اتفاقی افتاده.
نه دیگه نگفته افتاده، گفته من قبول ندارم اگه افتاده باشه به این دلیله. یعنی نپذیرفته. حالا سوالتون رو بفرمایید.
من سوالم همین بود که میتونیم بگیم که به هر حال تو منابع اصلی اهل سنت هم این موضوع به هر حال بهش اشاره شده، یعنی 100% قبول.
ما یه دو هفته به این موضوع پرداختیم، اگر بدونم خیلی مورد علاقه مخاطبین هست یه وقتی بیشتری بهش اختصاص میدیم. نمیخوام اون حرفا رو تکرار کنم. طبعا هیچ حکومتی برای قتل یه شخصی 1000 زهرا سلام الله علیها هم در اسناد رسمیش چیزی منتشر نمیکنه. توجه میفرمایید؟ بله، و عرض کنم خدمت شما که بیش از تهدید، و اون هم تهدیدی که آخرش همه همراه شدن سعی میکنن جلوتر نرن، طبیعیه. ولی عرض کردیم جلسات گذاشته افرادی از فرق مختلف به این موضوع اشاراتی داشتن، مثل نظام معتزلی، مثل ورار ابن عمرو معتزلی، اینا قرن دوان، مثل فزاری که از عبازیه و خوارجه که میگن شیعیان زمان ائمه مثل امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیهم السلام از این عقاید داشتن، این عقیده وجود داشته. عزاداری برای حضرت محسن در تاریخ ثبت شده. از این جلوتر نمیتونیم طبعا بگیم، و ما هم در مصادرمون به اندازه‌ای که بخوایم اصل شهادت رو بپذیریم داریم. منتها بیش از این اگر، چون سوال هر هفته تکرار میشه، من جواب قبلی رو دارم تکرار میکنم، باید ببینیم یا به اون سوال پاسخ ما در هفته‌های گذشته اشکالی وارد بدونید اون وقت ما جواب بدیم، یا مفصل بیایم راجع به اسناد و مدارکش گفتگو کنیم. حالا یه دوره‌ای در مشهد داریم، اونجا عرض میکنیم و این صوتش منتشر شد، اونجا شاید فرصت بشه که مفصل بهش بپردازیم. البته من اینجا تو یک خط میگم که مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اصلش یک مسئله کلامیه نه تاریخی. همینی که حیثیت یک مکتب برای قوامش و اعتبار یک مکتب برای از بین رفتنش به یه موضوع ربط داره، این موضوع اصلش کلامیه. در واقع اینجا اگر موافقش باشیم یا مخالفش، دو طرف تو فضای علم کلام داریم با هم گفتگو میکنیم. ما با اثبات شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال طاغوت بودن قاتلان و منکرین برای تبرئه حاکمی که او رو براش حجیت امامت بعد از پیغمبر قائلن، اونا دفاع میکنن و ما حمله. توجه میکنین؟ یعنی فضای بحث فضای تاریخی نیست. فضای تاریخ این کارو کار نداره، رخ داد یا رخ نداد قرائنی هم وجود داره، ولی سنخ این مسئله مسئله کلامی است که مسئله حساسیه. اصلا کلا پاسخ به شبهه ما نداریم در تاریخ. پاسخ به شبهه جزء سنخ علم کلامه، یعنی یک مسئله‌ای که لبه اعتقادی پیدا میکنه، حالا چه منکریم چه موافقیم چه دنبال اثباتیم. لذا در نوع ورود و خروجش باید بدونیم که جنس این بحث کلامی است، جنس این بحث تاریخی نیست، چون مسئله مسئله کلامیه. بله بله، سوال دوم بود؟
بله.
سوم هم بفرمایید.
دیگه سومی تقریبا یه خواهشه، من چون دروس ابقات شما رو به صورت مجازی پیگیری میکنم، میخواستم ببینم امکانش هستش که جلساتی بعدها برگزار بشه که خانومام توش حضور داشته باشن، یعنی که حداقل ما سوالاتمون رو بپرسیم.
سوالاتو اگر به ادمین بپرسید توی جلسه مطرح میکنم، چه نقد چه سوال. اگر صوت اخیر رو گوش کرده باشی، چند جلسه اخیر نقدهایی هم که مطرح کردن تو جلسه خوندیم، بحث کردیم. جا به جای جلسه هم ممکنه، فعلا امکانش نیست، ولی ممکنه یه وقت جا به جا بشه دیگه، لعل الله یحدث بعد از ذالک امر، دست ما که نیست. فعلا چون در حوزه علمی امام خمینی در ازگل هست، حضور خواهران اونجا یه خورده سخت، هم دوره هم خلاصه حوزه فضاش فضای آقایانه.
خیلی ممنونم، خسته نباشید. میگم ممنونم از عزیزانی که هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی برنامه رو تا پایان بودن. یه عذرخواهی مجدد از عزیزانی که پخش زنده برنامه رو به صورت مجازی میدیدن، به خاطر اختلالاتی که امروز اینترنت داشت احتمالاً نتونستن برنامه رو خیلی با کیفیت ببینن. صوت جلسه رو و فیلمش رو ما از طریق کانال‌های اطلاع رسانی مسجد دانشگاه تهران انشاءالله در اختیار عزیزان قرار خواهیم داد و از اون طریق میتونن استفاده کنن. پایان جلسه رو با ذکر صلوات اعلام میکنیم.